بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. كلام در بحث اجزا در ارتباط با مسئله تصویب بود که آیا قول به اجزا موجب تصویب می شود یا نمی شود. مرحوم آقای آخوند صحبتی داشت که من خلاصه صحبت ایشون رو تکرار می کنم چون اشکالات متوجه اون است. و حاصلش این بود که از مجموع کلماتشون در اینجا و جای دیگر استفاده می شود که ما سه نوع تصویب داریم: تصویبی که محال عقلا و آن این است که در واقعه هیچ حکمی نباشد بعد از آنی که رأی مجتهد بر چیزی قرار گرفت حکم جعل می شود، قبلا هیچ حکمی در واقعه نیست، این محال و نقل. دوم تصویبی بود که مجمع علی بطلان محال عقلی نیست و آن این است که به تعداد آراء مجتهدین در واقعه احکام الهی باشد. خداوند می دانست هر مجتهدی رأیش به کجا منتهی می شود، از اول به تعداد آراء مجتهدین احکامی قرار داده است. اجماع تشویص دیگه، اجماع حدسیس. نه اجماع شیعه است، حالا خواهیم دید که این مجمع علی بطلانه است. محال نیست که خدا به تعداد آراء مجتهدین از قبل قرار داده باشه، ولی این مجمعان علا بطلانه، اما اولی محاله چون دار لازم میاد. استنباط به معنی تحصیل حکم الله الواقعی است، اگر در واقع حکم نیست استنباط چه می کنید؟ پس رأی مجتهد منوط است به این که در واقع چیزی باشد و بودن در واقع منوط به این است که رأیش بر چیزی قرار بگیره که شرحش را دیروز دادیم. و اما قسم سوم این است که در واقع حکم واحد است، حکم واحده، ولی ما قائل به سببیت هستیم. میگیم اون حکم واقعی وقتی اماره ای بر ضدش قائم شد اون حکم واقعی دگرگون میشود و از فعلیت میفته، اما به شأنیت باقی میمانه. در مرحله شأنیت حکم واقعی هست اما از مرحله فعلیت می افتد. یعنی فعلیت پیدا نمی کنه، فعلیت پیدا نمی کنه، این طور بپرد این تأثیری ندارید. وقت نتیجه این شد، ایشون فرمودن اگر اجزا ما قائل شدیم هیچ کنام از تصویب قسم اول و دوم لازم نمیاد، تصویب قسم سوم هم در صورتی لازم میاد که سببیت قائل باشیم. اما ما که طریقیت قائلیم دیگه حتی تصویب قسم سوم هم لازم نمی آید و اجزاء ما به معنی این است که غرض حاصل شده، یا اگر غرض حاصل نشده امکان تحصیل ندارد. اجزاء لعهد الامرین یا حصول الغرض یا استحاله وصول به غرض، در هر دو حال اجزاء هست. این خلاصه کلام ایشون.
حصول غرض باشه بازم تشبیه
حالا میرسم شهر میدم بله طریقیت قائل باشن دیگه اماره ایجاد مصلحتی در معدا نکرده است. اماره ایجاد مصلحتی در معدا نکرده و لذا تصمیمی لازم نمیاد ابدا. منطقی بحث قرار که ایشون میگه این یک نقطه تاریکیه در کلام مرحوم آخون هست. خب اولین اشکالی که ما داشتیم که اون مهم است عرض کردیم، ما هیچ نوع تصویب محال عقلی نداریم. اون قسم اول هم محال عقلی نیست. چرا؟ به علت این که اجتهاد رو معنیش باید بدونیم چیه. گفتیم اجتهاد دو اصطلاح دارد، یک اجتهاد به معنی عام که هم ما قائلیم و هم اهل سنت قائلن، در وقایعی که نصیه هست تلاش و کوشش میکنیم از اون نصوص احکام الهی رو استنباط کنیم. این اجتهادیست که استنباط حکم شرعی کلی عن ادلت تفصیلیه، این رو هم ما قائلیم این اجتهاد رو و هم اهل سنت قائلن. این اجتهاد به معنی عامه، یعنی همه من قائلی. اما یه اجتهاد خاصی است که اونا دارن و آن این است، میگن مالان صحیح در اونجا حکم الهی نیست. هر کجا که در کتاب و سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نفسی وارد شده نشده حکم خدا هم نیست. یعنی خیلی هاشون قائلن، حالا همه نمیگیم، وقتی حکم الله در واقع نیست تلاش برای پیدا کردن حکم واقعی معنی نداره. تلاش مجتهد برای جعل قانون و تشریع حکمه، یعنی خداوند به مجتهدین امت اختیارات تشریع و قانون گذاری داده که اینها بگردند و اجتهاد کنند و یه حکمی در اون واقعه قرار بدن. این اسمش اجتهاده، اجتهاده به معنی خاص. این استنباط عن ادلت تفصیلیه نیست، این معنیش اجتهاد است برای پیدا کردن مصادر و مفاسد. البته مصادر در اینجا گفتیم یکیش مثلا قیاسه، از طریق قیاس وارد میشه یا از طریق استحسان وارد میشه یا از طریق مصالح مرسله اونهایی که شرشو بردن خواهیم داد وارد میشه. در اینجا من دو سه تا عمده بحث تصویم در مالا نصفی بوده، از اونجا کشیده شده. اگر کشیده شده به مافیه نسون بعدم کشیده شده، اصلا از اینجا پیدا شد بحث تسلیم که ما مالا نسخی که نداریم، نسخ که نداریم، پس این مجتهدین میشینن هر کدامشون یه قانونی وضع میکنن، پس حکم خدا کدامه؟ گفتن حکم خدا همش. تسلیم از اینجا پیدا شد، کشیده شد به مافیه نسون، که من در بحث آینده اینو خواهم عرض کرد که در مالا نصفی بود و بعد به مافی نصن کشیده شد. حالا من این معنی اجتهاد که معنی خاصه است یه چند تا نمونه مدرک براش عرض کنم.
اگر همین عامه فرمودی بود اجتهاد رو قائلا در جایی که نرکب قائل بگیم نیستن که حکمی در واقع نیست.
چرا میگم یه هست اونجا؟ اونجا میگم حکمی میگم هست
احکام واقعی رو میگم هست.
بله تصمیم شکل قائل نیستم. بله همین از ما میخوام بگیم اصلا ماها تصمیم رو جاش جا به جا کردیم. ما اون تصمیمی که عامه میگن جان تصمیم اونا رو درست توجه نکردیم. اگر بدونیم میدونیم ربطی به این بحثای ما نداره. در ما ننفی اگر تصمیم باشه شکل دیگری از تصمیمه. محال که کسی قائل نیست به اون نوع تصمیم که بنده حکمی در واقع نیست و دنبال حکم الهی بگردم، این هیچ کس نگفت. نگفته کسی، احدی نگفته کسی این تصمیم به این معنی نگفته که شما میگید محاله.
استاد
نه گفته کسی، شما میگه استعاده، من میگه اصلا این تصویر وجود نداره، همچین قبله به تصویر که شما میگه محاله، کسی نگفته، اصلا معقول نیست، کسی نگفته. بله در مافیه نسون که داره دیگه، خودتون میگه مافیه نسون، یعنی نس واقعی وارد شده، حکم الهی واحده دیگه، همون نسه. حالا من بد فهمیدم، بهش رسیدم نرسیدم، حکم الهی همون نسه. استعاله
رو شما قبول دارید ولی قائل نیست که قائل نداره؟
نه اصلا من میگم همچین مطرح نیست که استعاله داشته باشه نشه باشه. نه گفته که بازم ایشون میگه کلمه، شما اگر به کلمه محال دارتون خوش میشه محال، اما کسی نگفته این نسل. ببینید یه جمله ای رقم میکنم از کتاب مصادر و تشریع، الاجتهاد و بذل الجهد، اجتهاد خاصه ها، الاجتهاد و بذل الجهد لتوسل الی الحکم، لتوسل الی الحکم فی واقعت لا نص فیها، فی واقعت لا نص فیها، اصلا اجتهاد اینجاست معنی خاص، به تفکیر فکر کنید و استخدام الوسائل، به تفکیر و استخدام الوسائل التي حد الشرع إليها، و استخدام الوسائل التي حدا هدایت کرده الشرع إليها للاستنباط بها فيما لا نستفي، للاستنباط بها فيما لا نستفي. پس عبارت چی شد؟ از اجتهاد بذل الجهد للتوسل الى الحوض، در کجا؟ فی واقعت لا نستفی ها، از چرا؟ به تفکیر و استخدام الوسائل، فکر کنی استخدام الوسائل، چه وسائلی؟ وسائلی که حد علتی حد الشرع الیها، هدایت کرده خداوند برای استنباط به آن، للاستنباط به ها فی ما لا نستفی، یعنی رأی، یعنی قیاس، یعنی مصالح مرسله، این وسائل منظورشون اینه. یه سلسله وسائلی هست که در مالا نصفی به اونها متوسل می شویم و حکم الهی را به وسیله اون پیدا می کنیم، پیدا می کنیم که نه تشریع می کنیم جرم، ولی حکم خدا قرار نه نه نه، خدا قانونی قرار نداده، مثلا قیاس، قیاس که یه حکم کلی، اصول عملی احکام، شارع هدایت کرده، هدایت چی این است؟ گفته مصالح مرسله رو فکر کن، آیه هم این اصول عملی یه حکم کلی است، این حکم نیست، گفته بنشین مصلحت مسئله حساب کن، اصول عملی احکام کلیه، حکم است، حکم استصاب، حکم حکم کلی، اونا حکم اصول عملی تمام حکمه، ولی از ما اصول عملی معتقدیم باید اصول عملی جز قواعد فقه شما، نه جز مسائل فقه، مسائل اصول، اصول عملی حکم. اینجا میگه شارع هدایت کرده، هدایت یعنی چه؟ گفته هر مسئله ای که نمیدانید بنشینید فکر کنید بینید مصلحت چه اقتضا میکنه، بس طبق اون مصلحت رأی بدید. بله هدایت عقلی شرعی همش هست. بله البته اونهایی باید باشن که اشباح و نظائر رو در حکم شرع در نظر بگیرن، حکمی جعل کنن که هماهنگ باشه، با قیاس بخانه، با استحسان بخانه، همچین کسی مجتهد باید باشه، افراد عادی که نمیدونن، باید مسلط به تمام احکام شرع باشه، این حکمی که جعل میکنه هماهنگ باشه، نه اینکه بیاد یه حکم ناهماهنگی قرار بدهد در محدوده احکام الهی.
در میاد که حکم هست ولی نص نشده.
شافعی میگه الاجتهاد هو القیاس، اصلا اجتهاد به معنی خاص رو به معنی قیاس معنی کرده، رساله ای داره شافعی، در اون رسالهش میگه الاجتهاد هو القیاس.
از این عبارت فهمیده
اجتهاد یعنی قیاس. خود نیست چیزی که چیزی که نفس نیست بس حکم نیست. ما لا نستهی بس خود لا حکم فیه. بعضی دیگر گفتن حکم از خدا نست نکرده بس حکم نیست دیگه. یعنی تشریع حکم، یعنی قانونگذاری توسط به حکم، یعنی حکم قرار بدید به وسیله رأیتون، به وسیله قیاس. عجیب، بازم شما تکرار میکنید قیاس فرض در ما لا نصفیه. لا نصفی یعنی لا حکم فیه عند الله، یعنی حکم نیست. اصلا تصریح داره غزالی در بحث مسائلش، میگه وقتی چیزی نصفی نداره حکمی نداره، حکم واقعی اصلا وجود نداره در اونجا. معنی لا نصفی یعنی لا حکم فیه. قیاس بکنید یعنی شما با اشباه نظارش یه چیزی در نظر بگیر توی مجتهد. توجه دارید؟ این رو میزنن، این رو به همون مسئله چیز بود، معاذ بن جبل بود و ظاهرن میخواست برود برای یمن. روایتی نقل میکنن که کلبتون روایت ما قبول نداریم به این شکل. میگن سوال کردم از رسول خدا، شما منو میفرستی برای قضاوت چکار کنم؟ در اونجای کتاب الله هست به کتاب رأی میدم، در اونجای کتاب الله نیست به سنت پیغمبر، و اونجایی که نیست اجتهاد رأی به مقتضای رأی خود. این معنیش این است اونجایی که کتاب الله داره علا طبق کتاب الله، اونجایی که نداره سنت، اونجایی که سنت هم نداره اجتهاد رأیی، کوشش میکنم رأیم ببینم بر چه قرار میگیره، یعنی مصالح و سبک سنگین میکنم و مصلحت میسنجم و بر طبق اون حکمی میکنم. اینا بله این میشه مصالح مرسله، این میشه اجتهاد رأی، این میشه رأی مصالح مرسله. منظور این است که اینا میگن که بعضیا گفتن از اجتهاد هو القیاس، بعضیا گفتن ال اجتهاد مرادفون لرأی، اجتهاد مرادف با اون رأی، رأیی که در داستان معاذ بن جبله، رأیی که مقابل کتاب و سنته. بعضی هم گفتن اجتهاد مرادفون لرأی و القیاس و استحسان، رأی اجتهاد مرادف رأی و قیاس و استحسان و استنباطو، و به عبارت دیگر اجتهاد به معنی خاص یعنی در مالا نصفی نوعی قانون گذاری کردن و قائل به قانون شدن. و من این نکته رو هم اشاره کنم، مسئله تصویب رو اینها از فروع دین به اصول میکشانن، میگن امامت هم بر همین اساسه، امامت رسول الله، خلافت رسول الله لا نصفیه. نه اینکه در واقع خدای خلیفه تعیین کرده، ما نمیدونیم، اصلا تعیین نکرده، بهده کی گذاشت؟ بهده ما گذاشت. تصریح میکنن تصویب در نصب خلیفه هست، وقتی مؤمنین جمع شدن و نظراتشون رو روی هم کردن و خلیفه این است کردن، این حکم خدا بر طبق اون خواهد بود. آیا در باب خلافت اینا معتقدن که یه خلیفه بوده نحن لا نعلمو، یا عقیده شون این اصلا پیغمبر نصب خلیفه نکرد؟ دهده که گذاشت؟ دهده امه. میگن همونطور که در نصب خلیفه به عهده امت گذاشت، لا نصفی احکام به عهده امته، همچه خیلی روشن، کما این که در نصب خلیفه خدا تعیین نکرد و بر عهده امت گذاشت، در مالا نصفی حکم فرعی هم خداوند تعیینی نکرده و بر عهده مجتهدین گذاشته که از قیاس و رأی و استحسان و مصالح مرسله و چنین و چنان بگردند و مصادر تشریع ایناست، ایناست که خدا هدا الیها. کما اینکه در مورد چیزا همینه، هدای الهی ها که خداوند گفته است به نسل خلیفه بکنید، خودتون حالتون اینا اینو میگن. وقتی این رو میگن این البته درست نیست به دلایل زیاد، این با الیوم اکملت لکم دینکم ابدا نمیسازه. اگر خداوند اکمال دین کرده و اتمام نعمت کرده، پس چرا دیگه قانونگذاری گذاشته به عهده بنده و شما؟ این چه دینیست؟ این کجای اکمال دین است؟ اینا رو ما میرسیم که این با هیچ دلیلی درست نمیاد که ما یه همچین عقیده‌ای داشته باشیم. ما باید معتقد باشیم تمام احکام الهی تا دامنه قیامت تشریع شده و در عمومات یا خصوصات کتاب الله و سنت هست. اونا میگن مجتهدی، اونا میگن اهل حل و عقد بودن، مجتهدی اونا همین بودن. من مجتهدی کیا بودن دیگه؟ رساله توضیح المسائل که اون وقت چاپ نمیگردن، اهل حل و عقد همینا بودن دیگه. میگن ناهاش مجتهد بودن. وقتی بله اونها میان و حکمی پیش میاد، مشکلی پیش میاد، میان آراشون رو هم میریسن و یک قانونی وضع میکنن. مجتهدی اون زمان میگن اونا هستن دیگه، اهل حل و عقد معنی چیه؟ همون مجتهدی اون زمان بودن. علا کلا نه، اونا مثل اونا عقل ندارن. اگر حکم بود از پیغمبر در ما نقل میشد، اصحاب ملازم پیغمبر بودن، پیغمبر نگفت. اونا که قائل به امام نیستن که میگن احکام در سینه امام به وراثت مونده، ما میتونیم اینا رو بگیم. اونا میگن اگه پیغمبر نگو خب نبود دیگه، همراه خودش برد به خاک پیغمبر احکام الهی رو، اون نبود دیگه. اگر بود میگو نه، اونا این حرفا رو قبول ندارن. هرچی بوده رسیده، فرض کنی یه واقع هم نرسیده، دو تا بقیه خب رسیده. علا کل حالین، خب مطابق این بحث اون وقت معلوم می شود اون رقم قسم اول از تصمیم که مرحوم آخون فرمود محال است، محال نیست. چرا؟ چون دور لازم نمیاد. چرا دور لازم نمیاد؟ چون اجتهاد در اونجا به معنی جستجوی حکم واقعی موجود نیست، بلکه اجتهاد به معنی جستجو برای جعل حکمه. جستجو برای جعل حکم فرع بر این است که حکمی نباشه، نه این که حکمی هست دنبالش میگردی. اون دوری که مرحوم آخون فکر میکرد محال عقلی میشد دیگه لازم نمیاد، زیرا اجتهاد به معنی جستجوی حکم موجود نیست، بلکه به معنی تلاش برای جعل حکمه، برای تشریع قانونه. اگر اینطور گفتیم دیگه اون استحاله عقلی برطرف میشه. خلاصه منظورم بیان یه جمله بود بحث دیروز امروز، وان این است که این که ما گفتیم قسم اول تصویب محال عقلی است، به خاطر اینکه اجتهاد رو بالمعنى العام معنی کردیم. اگر اجتهاد رو بالمعنى الخاص معنی بکنیم، محال عقلی نخواهد بود، جعل قانون خواهد بود. و جعل قانون کردن در اون جایی که قانون الهی نیست، محال نیست. اگر خدا یه همچی اختیاراتی به ما بده، حالا ما میگیم نداده خدا، اما اگر خدا یه همچین اختیاراتی به فقیه داده بود، جعل قانون میکرد و بعد به تعداد این قوانین جعل شده خدا صحه میگذاشت، که محال عقلی نبود. منتها ما میگیم این باطله به واسطه الیوم اکملت لکم دینکم و امثال اینا. نه این است که ما بگیم محال عقلی هم
محال عقلی لازم نیست.
خب حالا اون هرج و مرج، هرج و مرج محال عقلی نیست، خلاف حکمته. بله با اون فرض،
فرض خودش
بکنه، فرضشون درست نیست، ما اشکال در فرضشون داریم. شما یه فرض نادرستی بکنی و بعد اشکال کنی، ما میگیم درست نیست. فرضشون درست نیست از اجتهاد. اون اجتهاد به معنا رو نمیگن در اینجا، اجتهاد به معنی دومه و چون دومی هست محال عقلی لازم نمیاد. این نکته.
یعنی علمای عامه در همین مسائل هم جعل مستقل و عنوان حکم شرعی مستقل ندارن که جعل مستقل باشه. از بین ملاک‌های کلی شارح بهشون داده از بین اونها
نه گاهی هم میگن هیچ ملاک مال قیاسه. در استحسان هیچ ملاکی نیست. یکی از منابع تشریعی اونا استحسانه. مصالح مرسله هیچ ملاک مصالح مرسله میگم بنشین حساب کن مصلحت این است که امروز مردم بیمه رو صحیح رسیم به بیمه. میگه بنشین حساب کن ببین بیمه به نفع این مردمه یا به ضرره. اگر دیدی بیمه به نفع مردم است بگو حلال توی مجته. اگر دیدی بیمه به ضرر مردم است بگو حرام. اینا یه همچین چیزی میگن. دلیلش همین است. میگن با عقل، میگن با عقل باید بسنجید. مصالح مرسله معنیش همینه. یعنی بنشین مصلحت ها را منهای قیاس، منهای استحسان، منهای همه چیز، مصالح و مفاسد و ثبت سنگین کن. بعد ببین مصلحت این است که بیمه حلال باشه یا بیمه حرام باشه. آیا مصلحت مصلحت رو ملاحظه کنم این چیه؟ خب این چین حساب میکنه؟ خب این چین حساب میکنه؟ حالا چرا هم قیاس میکنن؟ چرا هم اجتهاد میکنن؟ میمونه اینا مینشینن حالا یا غلط میکنن یا غیر غلط. سوال این است ما بفهمیم چه میگوین؟ بعد چرا میگوین؟ آیا صحیح است میگوین؟ اونا یه بحث دیگه است. فعلا منظور این است چه میگوین اونا؟ ما نمیخوام بگیم درسته. چه میگوین؟ اونا اینو میگن. اونا معتقدن بله. ما قائل نیستیم رو مبانیمون. ما بله ولی در همون جا هم جعل حکم شده. در همونجا جعل حکم ما معتقدیم هست. ان لله فی کل واقعت حکما یشترک فی العالم و الجاهل حتی عرش الخرج. پیغمبر در صلی الله علیه و آله و سلم در حجت الوداع فرمود ایها الناس ما من شیء یقربکم الی الله و یبعدکم عن الجنه عن النار الا وقد عملتکم به. هر چیزی تا روز قیامت لازم بوده خداوند تشریح کرده، چه رسیده به من چه نرسیده پیش امام. علمها مودان اندل امام. پیش امام من میگم میگه من نفهموده. پیش امامه یه جای هست اما اونا امامی قائل نیستن. اجازه بده یه خود بحث پیش بره. اجازه بده یه خود بحث پیش بره تا ببینیم چه میشه. و اما این یه نکته بود که در مقابل کلام مرحوم آخوند عرض شد. نکته دوم، بحث ما هنوز بحث اصلی تصویب نیست، بحث ارتباط اجزا و تصویبه که آیا تصویب اثری در باب اجزا داره یا نداره. تصویب به طور کلی بحث. و اما نکته دومی که اینجا داریم این است که مرحومای آخوند چه قائل به اجزا بود، اجزا ایشان هیچ گونه تصویبی اصلا درش تصور نمیشه که ما این بحث رو مطرح کنیم روی مبنای مرحوم آخوند در اجزا. هیچ نوع تصویب تصور نمیشه که این بحث رو مطرح کنیم. چرا؟ برای اینکه ایشون میفرمود ادله حجیت اصول حکومت دارد بر ادله اجزا و شرایط. نمی فرمود ادله اصول، نه ادله اصول، ادله اصول خود اصول حکومت دارد بر ادله اجزا و شرایط و توصیه میده. یعنی میگه طهارتی که در لا صلات الا به طهور است هم طهارت ظاهری را میگیرد هم طهارت واقعی را. شرط واقعی اهم از طهارت ظاهری و واقعی است. شرط واقعی اهم از طهارت ظاهری و واقعی است. این معنیش این از حکم واقعی را ایشون توسعه داده. اصلا ارتباطی به مسئله تصویب نداره. حکم الله واقعی لا صلات الا به طهور و طهور اما طهور واقعی او طهور ظاهری. ایشون قائل شده است به این که حکم واقعی توسعه داره. این اصلا ارتباطی نداره به مسئله اجزا که ایشون بخواد دفاع بکنه. خوبه ایشون بفرماید روی مبنای ما مسئله اجزایی که ارتباطی به مسئله تصویب نداره، زیرا اجزا به عقیده ما یعنی توسعه احکام واقعیه. حکم واقعی وسیع اصلا چه تصویبی؟ هر دو حکم واقعی، هر دوست، هم طاعت ظاهری هم طاعت واقعیه. رو مبنایشون اینطوره، حکومت معنیش اینه، یعنی تفسیر میکنه اونا رو، یعنی لا صلاة الا بطهور اعنی الطهارت الواقعیه او الظاهریه که لهما. پس ایشون توسعه قائل شده است. نه آقا، ایشون بس حرف ایشون رو شما توجه نکردید. ایشون میگوید وقتی که لا کل شیء طاهر آمد توسعه پیدا میکنه لا صلاة الا بطهور. لا صلاة الا بطهور دو مصداق پیدا میکنه در واقع، ربطی به مسئله تصویب نداره. پس مرگ ما خوند را حتی از مسئله تصویب، مسئله تصویب و دیگران باید بگن که سببیتی در باب امارات قائلن فلان، اما کسی که حکومتی در باب اصول قائلت و توسعه میده حکم واقعی رو، مثل این است که اصلا اصول نبود از اول. از اول میگفت لا صلاة الا بطهور ظاهری او واقعی، اگر خدا گفته بود این یه مسئله تصویب بود. از اول حکم الهی و صداش هیچ تصویب به هیچ معنا روی اجزایی که مرحوم آخوند فرموده لازم نمیاد و هیچ ما نباید صحبت تصویب رو بکنیم رو عقیده ایشون، زیرا ایشون معتقد از احکام واقعی توسعه پیدا کرد به وسیله رو کنم.
اون
و اما ثالثاً دقت کنید، اجازه بدید وقت تمام نشده من، و اما ثالثاً رنگ تصویب رو انشاءالله فردا عرض می کنم چه رنگی هست، رنگ تصویب هست. و اما ثالثاً این جمله مرحوم آخوند دقت کنید که فرمود به این که اجزا به خاطر حصول غرض، ما ازشون سوال میکنیم این غرض از کجا حاصل شد؟ فرمود به وسیله حصول غرض اجزا لازم میاد. این غرض از کجا حاصل میشه؟ به واسطه فعل من حاصل میشه. پس معلوم میشه قائله به سببیت باید بشید. اگر قائل به طریقیت هستید و این طریقم خطا از واقع کرده، چرقم در از حاصل میشید؟ طریق خالص و خطا غرضی رو میتواند تأمین بکنه. این غرض از کجا پیدا شد؟ شما میگید یا غرض حاصل شده مجزیست یا تحصیل غرض محال شده. اون دومه عیب نداره، تحصیل غرض محال شده به واسطه این اماری که به آنجا آوردیم یه صدی پیدا شد، خیلی خوب. اما اگر غرض حاصل شده با کی حاصل شده؟ با انجام واقع؟ نه، خطاست. با سببیت اماره شما قائل نیستید، طبیعیت قائل. این تمام مسئله از کجا پیدا شد؟ این که خطا شد، این که واقعه به جا نیاوردی، شما نماز رو با وضو به جا نیاوردی، اشتباه میکردی، خیال کردی، استصحاب کردی، شرایط اجزاء واقعیه به جا نیاوردی، پس مصلحت واقعی حاصل نشد. اماره هم که میگید مصلحتی نداره، سببیت قائل نیستی، پس این غرض از کجا واقع حاصل شد؟ شما نمیتوانید قائل به حصول غرض بشوید مگر این که نوعی از سببیت قائل بشید. اگر نوعی از سببیت قائل نشوید حصول غرض محاله، چون اماره تخلف از واقع کرده، ما رو به واقع نرسنده. خب وقتی ما رو به واقع نرسنده مصلحت واقعی که نیست، پس غرض حاصل نشود. لابد باید این اماره سببیتی پیدا کرده باشد و غرض حاصل شده باشه، و الا علکی که غرض مولا حاصل نمیشه بیجهر، یا به تحصیل الواقع یا به سبب الاماره. شما تحصیل واقع که فرض کردید خطاست، اینجا تحصیل واقع نشدید، اماره هم که سببیت بهش قائل نیستید، پس این غرض از کجا تحصیل میشه؟ این سه تا اشکال به کلام مرحوم آخوند در رابطه مسئله تصویب و اجزا حاصله. در مصدر سلوکی خوب هست، باید نوعی مصدر یه نوعی سببیتی قائل باشید، منطقه سببیتی ببن مصدر سلوکی بفرمایی، بفرمایی مصدر سلوکی بگید. ولی ایشون قائل، ایشون در عبارتش میگه اماره طریق محضه و هیچ چیز هم حاصل نشده، فقط معذبیت منجزیت. اولا صحبتی از مصلحت سلوکی هم در کلامش نیست. او باید یه مصلحت سلوکی باشه
در امارت یا آخونه
اماره. نه، ایشون میگه اگر امارات کسی قائل به اجزا شد باید به واسطه تحصیل غرض باشه. ما میگیم تحصیل غرض از کجا آمد؟ حالا کلام مرحوم آخوند رو رها کنیم در همین جا، بریم سراغ اصل مسئله تصویب تا تمام شاخ و برگ ها در اینجا و جای دیگر روشن بشه. الکلام فی تصویب، حقیقت تصویب در مقابل تخت این است که ما بگیم معنی تصویب این است اون چه رو زن مجتهد بران قرار گرفته این واقعیت هست، این میشه تصویب. هرچه زن مجتهد بران، رأی مجتهد ها رو بگید، رأی مجتهد بران قرار گرفته این واقعیت هست. مجتهدین مختلف، آراء مختلف، همه اینها به واقعیت رسیدن، این اصل ریشه معنی تصویبه. و اما تخت این است که نه، ما یه واقعه محفوظی داریم که شما بهش برسید چه نرسید. فمن اصابه فقد اصابه و من اخطاه فقد اخطاه. هر کسی بهش رسید رسید، هر کسی نرسید نرسید. بنابراین تخطئه یعنی قبول واقعیت ثابت، تصویب یعنی قبول نکنیم یه واقعیت ثابت رو. واقعیت تابع آراء باشه، واقعیت تابع اجتهادات باشه، خیال باشه، تابع باشه. اما اگر واقعیت ثابتی قائل شدید این میشه تخطئه، منکر شدید گفتید واقعیت ثابت نداریم تابع آراء است، میشود تصویب. این ریشه تصویب و تخطئه. حالا اولین موردی که در مورد تصویب تصور می شود تصویب در عقلیات. آیا تصویب در عقلیات داریم یا نداریم؟ یعنی مثلا تعداد افلاک آسمانی طبق نظریه افلاک آیا 9 تا است یا 7 تا؟ افلاک 9 است یا 7 است؟ این مسائل عقلی است دیگه. در اینجا نمی شود قائل به تصویب شد، در واقع بالاخره تعداد افلاک نمی شود هم افتو باشه هم نقطه باشه، یکیش هست. و لذا گفتن التصویب فی العقلیات باطلون بالاجماع، در عقلیات تصویب باطله. اصول دین و غیر اصول دین، اصول دین و غیر اصول دین، اینان مثل مسئله توحید درسته نبوت. پیغمبر اسلام در چه تاریخی متولد شد؟ یه واقعیت ثابتی داره. بنده مورخ عقیدم این است که در سنه 620 بوده است، بعد از میلاد حضرت مسیح، دیگری 640، دیگری 660. مثل عدد آسمان ها، مثل تاریخ تولد ها، مثل وجود عرض، مثل وجود زمان زمین، مثل بعثت انبیا، مثل معاد، همه اینها، یعنی هر چیزی که واقع، مثلا نمیشه بگیم معاد جسمانی تسلیم قائل میشیم، اونی که عقیدش این است معاد جسمانی درست میگه، اون هم که میگه معاد روحانی فقط جسمانی است درست میگه، واقعش یکی از این دوتا بیشتر نیست. حالا عرض میکنم، حالا چون ایشون عجله کرد من این مطلب رو جلوتر بگم. عقلیات دو معنی داره، یه معنی عقلیات یعنی تکوینیاتی که در خارج هستن و عقل اونها رو درک میکنه، امور تکوینیه خارجیه که عقل درک میکنه. یه معنی از عقلیات هم یعنی اون اصول کلی ذهنی مثل اجتماع و نقیض این محال، این جز عقلیات در خارج که نیست اجتماع. بله، یعنی عقل حکم به وجود اینها میکنه. حسیات عقلیات اهم از حسیات هم تاجه یه نوع از عقلیات اون است که در ذهن مثل فرض کنید شکل اول اجتماع نقیزین محال، ارتفاع نقیزین محال، به قولشون الوارد نسل اسنین الکل اعظم من الجوز، این عقلیات دیگه. منتها عقلیات معنی بله اونا هم میشه توجه دارید. پس عقلیاتی که اینجا میگیم تکوینیات رو میگیره، مسائل عقلیه ذهنیه رو هم میگیره. اینا تصویر درش معنا نداره چون یه واقع ثابتی داره که شما بدانید که ندانید، در تکوین واقعیات ثابته، اجتماع نقیض محال است، الکل اکثر من الجز، اینها یه واقعیات ثابتی داره، هیچ کس قائل نشده به تصویر، فقط از یه نفر نقل کردن در تنبیه جلد اول تنبیه، نقل کردن از شخصی به نام عبدالله ابن الحسن الانبری، عبدالله ابن الحسن الانبری، چون قائل شده است به این که در عقلیات هم تصویر هست. حالا کیه این که قائل شده به این که در عقلیات تصویب هست؟ من فکر میکنم منظور از تصویب نوعیست که بعدن میاد غیر از اون تصویبای معروف، این از معذور است، اجر داره، مجتهد در عقلیات هم ثواب است، رأیه ثوابه، یعنی چه؟ یعنی انهو معذور و معجور، این معنی از تصویر بهش میرسیم، بعضی ها این وقت تصویر رو جای دیگه قائل شدن، معذور و معجوره، ادا وظیفته او، جای دیگه گفتن ادا وظیفته او، هر کسی ادا وظیفته او، این نوعی تصویبه. شاید این محمد عبدالله ابن الحسن الانبری که قائل به تصویب در عقلیات شده، مرادش معذوریت و معجوریت مجتهد است، ولو خطا بکنه و الله غیر از این بگه هیچ معنی نداره. و اما تصویب در شریعت فردا انشاءالله بس